طرفداران این گروه میتونن این آلبوم رو تهیه کنند یا از طریق صفحه فیسبوک گروه 127 در جریان چگونگی تهیه کردن این آلبوم قرار بگیرن. اما اجازه بدید که بریم سراغ بکتاش خمسه‌پور یک بار دیگه. این آخرین بخش خبری صبحانه با خبر در روز پنجشنبه.
درود شنوندگان ارجمند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در وین پیرامون گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهد. خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها در وین گزارش دادند قدرت‌های جهان برای رفع اختلافات خود و توافق در زمینه صدور یک قطعنامه آژانس در مورد ایران آماده به نظر می‌رسند. این گزارش‌ها افزودند این قطعنامه جهت فشار دیپلماتیک بر ایران صادر خواهد شد تا به نگرانی‌های فزاینده بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد و از تهران خواهد خواست گفتگوهایش را با آژانس بیشتر و به تعهداتش به طور کامل عمل کند. از سوی خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به اختلافات قدرت‌های بزرگ اشاره کرده و نوشته است ایالات متحده و متحدان غربیش با درخواست پاسخگویی ایران و در غیر آن صورت ارجاع مجدد مسئله ایران به شورای امنیت می‌توانند روسیه و چین را به مبارزه بطلبند یا می‌توانند به سرزنشی نرمتر از تهران بسنده کنند که قدرت‌های بزرگ را رسماً یک صدا خواهد کرد اما دست‌های آنها را برای تحقیق در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد بست. هیئتی از کارشناسان ایالات متحده چین را به ضربه زدن به تلاش‌های بین‌المللی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی متهم کرده است. کمیسیون بررسی مناسبات اقتصادی و امنیتی ایالات متحده و چین روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود به کنگره آمریکا همچنین هشدار داده است که چین در هر گونه مناقشه‌ای با ایالات متحده در پی نابودی یا تصرف تأسیسات فضایی آمریکا بوده و تلاش خواهد کرد به کامپیوترهای نظامی ایالات متحده دست برد بزند. این گزارش 400 صفحه‌ای در حالی انتشار یافته که کنگره ایالات متحده از عملکرد تجاری چین، نفوذ رو به گسترش جهانی آن کشور و روابط اقتصادیش با کره شمالی و ایران خشمگین است. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما گفت کاهش بودجه برنامه‌ها برای نقش نظامی گسترده‌تر ایالات متحده در آسیا را خدشه‌دار نخواهد کرد. باراک اوباما روز چهارشنبه در جریان توقف دو روزه خود در کامبرا طی سخنانی در پارلمان استرالیا با بیان اینکه آمریکا به عنوان قدرتی در حوزه اقیانوس آرام باقی خواهد ماند تاکید کرد که تاوان کاهش مخارج دفاعی ایالات متحده را کشورهای حوزه آسیا اقیانوسیه نخواهند پرداخت.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور که آخرین بخش رو هم در کنار ما بودیم. آخرین بخشو که میگیم یعنی همچنان البته ادامه داره کار بکتاش، یعنی باید در پشت صحنه همچنان مسئول تهیه و تدارک خبر باشه تا ساعات آینده که همکارانمون در شیفت بعدی به ما میپیوندند. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش رو با گزارشی که همکارمون وحید پوراستاد تهیه کرده و در اون گفتگویی رو داشته با رجب علی مزروعی، نماینده سابق مجلس و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که در بلژیک به سر می‌بره. وزارت کشور به همایش هم‌اندیشی جبهه اصلاحات مجوز نداده و این همایش اصلاح طلبان هم لغو شده. در گفتگویی که وحید پوراستاد داشته با رجب علی مزروعی، در ابتدا از آقای مزروعی پرسیده شورای هماهنگی جبهه اصلاحات رو چه احزاب و گروه‌هایی تشکیل میدن و وظیفه اونها چیه؟
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که فکر مونم بعد از روی کار اومدن آقای خاتمی تشکیل شد، مرکب از گروه های اصلاح طلب هست که فکر مونم عددشون به 18 تا میرسد و در واقع این شورا وظیفه هماهنگی کارهایی رو که این گروه ها میخوان در عرصه سیاسی با هم انجام بدن دارد.
آقای مزروعی، در روزهای گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قرار بود یک همایش رو برگزار بکنه که گویا مجوز داده نشد و لغو شد. چرا وزارت کشور به این همایش و همچنین گرده همایی گروه های اصلاح طلب مجوز نمیده؟
اعلامی که وزارت کشور کرده که در واقع این هست که بعضی گروه های عضو این شورا رو در واقع اونها میگن رسمیت نداره و به همین دلیل در واقع موافقت نکردن. از این طرف اعضای شورای هماهنگی معتقد هستن که نه، کاملا قانونی هستن و درخواست مجوز کردن و اونها درخواست مجوز رو رد کردن. ولی واقعیتش اینه که در ماهای اخیر به رغم اینکه انتخابات آتی مجلس در پیش هست، فضای نظامی امنیتی در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و نه تنها از انجام یک چنین مراسمی جلوگیری میکنند، بلکه اطلاعاتی که الان هست این که حتی در خونه ها هم افراد زندانیان سیاسی یا فعالان سیاسی نمیتونن دور هم جمع بشن. به نظر میرسه که در واقع حاکمیت از هر گونه اجتماع و تجمعی وحشت داره و طبعا برای گروه‌های اصلاح طلب که میتونن نقش مؤثری رو در عرصه سیاسی داشته باشن حساسیتشون بیشتره و به همین دلیل هم به نظر من اجازه ندادن. اونها به نظر میرسه که نمیخوان برای انتخابات از سوی جناح اصلاح طلب هیچ گونه تحرکی و تجمعی باشه.
آقای مزرعی، در خبر روزنامه اعتماد بود که به نقل از یک منبع مطلع نوشته بود که وزارت کشور برای برگزاری این همایش اصلاح طلبان خواستار عدم حضور آقای خاتمی شده و همچنین اعضای حزب مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، اما شورای هماهنگی جبهه اصلاحات حاضر به پذیرش این مسئله نشده. وضعیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت مشخصه که اعلام شدن غیرقانونی است، اما حضور آقای خاتمی رو چرا وزارت کشور مخالفت میکنه؟
میبینید اینا یه بحثایی است که به هر حال بین جناح حاکم به شدت رفت و برگشت میکنه و اون که ادعا دارن اونهایی که در پس از انتخابات ریاست جمهوری در اعتراض به نتیجه اعلامی نقش داشتن، اونها نباید در عرصه انتخابات آتی فعال باشن. البته در حرفایی که میزنن تناقض هست، ولی به نظر میرسه که در مورد آقای خاتمی هم به دلیل نقشی که در اعتراضات پس از انتخابات داشته اونها نمیخوان فعال بشه و خب میدونن که اگر آقای خاتمی فعال بشه یک پتانسیل بسیار بالایی رو داره برای اینکه بتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال دچار یک نوع تشویش، نگرانی و در واقع میشود گفت تناقض هستن در رابطه با مواضعی که میگیرند و به خصوص در رابطه با انتخابات آتی به نظر میرسه که دچار یک گرفتاری بزرگی شدن که نمیدونن با این شرایط چیکار کنن.
آقای مزرعی، آیا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این همایش میخواست درباره انتخابات آتی مجلس گفتگو بکنن؟
والا از اخبار که در واقع برمیاد بله، یکی از بحثاشون هم این بود که به هر حال در رابطه با انتخابات آینده چه باید بکنن و به نظر میرسه که علت اصلی اینم که مجوز ندادن به خاطر همین هست که وحشت دارن در شرایط فعلی شورای هماهنگی و گروه های اصلاح طلب به طور اجماع به این نتیجه برسن که در انتخابات آتی شرکت نکنن.
گفتگویی بود که شنیدید با علی مزرعی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی. اجازه بدید که یه مقداری از شما بشنویم. کار همکاران من رو شنیدید، صحبت تحلیلگران رو هم شنیدید تا اینجا، اما صدای خودتون جاش خالیه که در این لحظه میریم کمی از شما بشنویم.
احسان از قم تماس میگیرم، میخواستم راجع به این انفجاری که نظر خواسته بودید صحبت کنم. تصادفی نبوده و یه آزمایشی بوده که منجر به خرابکاری و تصادف شده. نظر شخصی بنده است.
میخواستم بگم این چطوری یک شرکت خارجی قطری پروازهای داخلی یک کشور دیگر را تأمین میکنند؟ این چجور اقتصادیه؟ تمام پول نفت رو به حزب الله، به حماس، به سوریه میدن ولی آقایون نمیتونن پروازهای داخلی خود کشور رو تامین کنن. این چه برنامه ریزیه؟ با تشکر، خداحافظ.
میخوام به آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد بگید که این همه هزینه های دولت، این همه هزینه های ملت بدبخت رو دارین صرف موشک و کلرگاه هسته‌ای میکنید، آخرش هزینه، آخرش خون بچه‌های خودمون ریخته شده.
من از تبریز زنگ می‌زنم، سلام دارم به مردم داخل خارج ایران.
ما مردم ایران خیلی هوشیاریم. من خودم هم حزب الله هم نیستم، کاریم با حزب الله ندارم، وطنم و آقاجون دوست دارم، کفم میپوشم و تو کفم مینویسم زانم فدای ایران. سران کشور ما به حرفای مردم گوش کنه، همین الان اسرائیل رو میزنید.
به مسئولین دولت جمهوری اسلامی بگید ما مردم منتظر هستیم همون کاسه زهری که در مورد جنگ 8 ساله به سر کشیده شد، در مورد مسئله هسته‌ای ایران نیز به سر کشیده خواهد شد. خدا حافظ شما.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13.
خب حالا میخواییم بریم سراغ یک موزیک غیر ایرانی، موزیک فرنگی. البته این رو هم براتون بگم که طبق معمول باز هم ما سعی کردیم که این ترانه‌ای که شما میشنوید خالی از لطف نباشه، حداقل محتواش رو هم برای شما بیان کنیم و باز هم زحمت این کار به دوش سردبیر این صبحانه با خبر بوده، مرداد میردامادی. هرچند ایشون خیلی متواضع است و بارها از من خواستن که من نگم یه همچین چیزی، ولی من به هر حال چون کپی رایت رو باید رعایت کنم آقای میردامادی، مجبورم بگم. اما من اول بگم که این خواننده یک خواننده فرانسوی به اسم داوید گتا که در سالهای دهه 80 و 90 میلادی تولید کننده و مجری موسیقی در کلوب‌های شبانه بوده، در سال 2002 اولین آلبومش رو منتشر کرده. در حال حاضر هم در نزد خوانندگان آمریکا و بریتانیا یکی از پرطرفدارترین تولید کنندگان موسیقیه. ترانه بدون تو تازه‌ترین اثر این خواننده است و 11 هفته است که در فهرست پرفروش در اینها قرار داره. با هم بشنویم قطع این بدون تو رو، بخشی از ترانش رو. نه پیروز توانم شد و نه مسلط بر چیزی، برنده این بازی نخواهم بود بدون تو، بدون تو. گم شدم، بیهودم، بمانند قبل نخواهم بود بدون تو، بدون تو. نه توان دیدن، نه توان دویدن، نه توان پریدن. توانی برای گذران نخواهم داشت بدون تو، بدون تو. کوتاهیم را نمیتوان چشم پوشی کرد، گناهم را میپذیرم، اما غریبه بودن با تو را نخواهم پذیرفت. اما غریبه بودن با تو را نخواهم پذیرفت بدون تو، بدون تو. بدون تو، بدون تو گم می شوم، بیهودم. بدون تو، بدون تو گم می شوم، بیهودم. یک بار دیگه همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار می‌خوایم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده. به کرمان سری بزنیم. شهرام، رئیس دادگستری این استان نشریات کرمانی رو به برخورد تهدید کرده.
بله، روز گذشته در جلسه‌ای که رئیس دادگستری استان کرمان داشت با مدیران مسئول و مسئولان مطبوعات در استان کرمان، به اونها گفته که ما خطوط قرمزی داریم که باید از سوی مطبوعات استان کرمان رعایت بشه و اگر رعایت نشه نتیجه‌اش رو همه شما میدونید که چه خواهد شد. ایشون در این حال تاکید کرده که انتشار خبرها و گزارش‌هایی که ناامید بکنه مردم رو به ادعای ایشون به ضرر امنیت ملی هست و چاپ اون در نشریات محلی استان کرمان ممنوع هست. علاوه بر این ایشون به مطبوعات گفته که ما خودمون اخبار مربوط به رویدادهای اجتماعی و قضایی رو آماده می‌کنیم، در اختیار شما می‌ذاریم و شما موظف هستید که اون رو منتشر بکنید. و از اون طرف هم تاکید کرده که اگر رسانه‌ها به محورهای مورد نظر دادگستری توجه بکنن، هم اجر دنیوی دارن و هم اجر اخروی.
اما از اردبیل خبر میرسه که این استان رتبه اول ایران رو کسب کرده در جریان مرگ هایی که بر اثر گاز گرفتگی اتفاق میفته.
بله، این آماری هست که آقای بهزاد ولیزاده مدیر کل پزشکی قانونی اردبیل اعلام کرده. ایشون گفته که هنوز فصل سرد سال در استان اردبیل آغاز نشده، دست کم 14 نفر بر اثر گاز گرفتگی جان خودشون رو از دست دادن و در فصل 3 ماه باقی مانده یا چند ماه باقی مانده از فصل سرد سال هم شمار تلفات بیشتر خواهد شد. ایشون گفته که در یک سال گذشته ما در ایران رتبه اول در مرگ بر اثر گاز گرفتگی رو داشتیم، به دلیل اینکه اردبیل در منطقه سردسیر هست و استفاده از بخاری های گازسوز در اون و انواع بخاری های گرم کننده در اونجا منجر به چنین تلفات و قربانیانی میشه. در این حال ایشون خبر داده که در تازه ترین از مورد از قربانیان گاز گرفتگی، یک زن باردار و دختر 7 سالش که طی همین 2 روز گذشته دچار گاز گرفتگی شدن و جان خودشون رو از دست دادن.
و سرانجام این که عضو شورای شهر ایلام به بالا بودن نرخ بیکاری در این استان شدیداً اعتراض کرده.
روز چهارشنبه عباس فرهادیان عضو شورای شهر ایلام در جلسه‌ای که اعضای شورای شهر با استاندار ایلام داشتن به شدت نسبت به افزایش بیکاری در این استان انتقاد و اعتراض کرده. آقای فرهادیان گفته که من پیشتر هم به صورت محرمانه به مقام‌های ارشد و بالای کشور اعلام کردم که به هر خیابان، کوچه و محله یا هر منزلی که شما میخواین در ایلام به طور اتفاقی مراجعه بکنین و خواهید دید که در این منازل مردم ایلام دست کم دو یا سه دانش آموخته بیکار وجود داره. ایشون گفته که قرار نیست که همه مردم ایلام همچنان به دامپروری یا مسائلی از این قبیل بپردازن و دولت موظف هست شغل و اشتغال برای مردم و جوانان ایلام به ویژه ایجاد بکنه، چرا که بیکاری روح جوانان ایلامی و خانواده های اونها رو به شدت آزار میده و مردم استان ایلام از افسایش روزافزون نرخ بیکاری در این استان رنج میبرن.
شهرام سپاسگزارم.
متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب در اینجا نوبت میرسه به قطعه بامدادی از توماچ. میبخشید من اشتباه کردم، همکارمون امیر اشتباه من رو به هر حال جورش رو به عهده کشید، به عهده گرفت و به من گفتش در اینجا نوبت میرسه به دو مرتبه بریم سراغ حبیب روشنزاده، همونطوری که وعده داده بودم در قسمت اول، و بشنویم تحلیل ورزشی حبیب روشنزاده رو درباره کشتی.
روز چهارشنبه در آخرین ساعات اداری مهلت ثبت نام داوطلبان ریاست فدراسیون کشتی پایان یافت و تعداد داوطلبان برای احراز این پست به 9 نفر رسید. آخرین نفری که ثبت نام کرد رئیس فعلی فدراسیون کشتی محمد یزدانی خرم بود. اما اینکه رئیس فعلی فدراسیون بتواند در انتخابات شرکت کند زیر سوال قرار دارد. سازمان بازرسی کل کشور به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است که مدیران دو شغله و بازنشسته ها اجازه شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون ها را ندارند و یزدانی خرم مدیر بازنشسته است و صندوق دولت حقوق می گیرد. تا دیروز عصر به غیر از یزدانی خرم 8 نفر دیگر خود را کاندیدا کردند. علیرضا حیدری و عسکری محمدیان دو کشتیگیری که سابقه و مدال های جهانی و المپیک دارند. مهدی محبی، حمید سیفی و عبدالله چمنگولی که صاحب عنوان قهرمانی آسیایی اند و 3 نفر دیگر که یکی خبرنگار است، یکی داور کشتی و نفر سوم یک فرد عادی. آنچه از مفاد گزارش ها و خبرهای برخی رسانه های جمهوری اسلامی برمی آید این است که وزیر ورزش نسبت به علیرضا حیدری نظر مساعد دارد. فردا نیوز در مورد علیرضا حیدری دارنده مدال برنز بازی های المپیک آتن و 5 مدال طلای جهانی می نویسد به نظر می رسد وی گزینه وزارت ورزش باشد که اگر آنچه این خبرگزاری و چند رسانه دیگر نوشتند درست باشد حمایت وزیر ورزش می تواند به افزایش آراء حیدری کمک کند. از سوی دیگر یزدانی خرم به خاطر مشکلی که دارد باید از هیئت وزیران مجوز بگیرد تا بتواند در انتخابات شرکت کند. به طور کلی صلاحیت هر 9 کاندیدا هم باید به تایید وزارت ورزش که در اینجا نقش شورای نگهبان را بازی می کند برسد. انتخابات ریاست فدراسیون کشتی هم قرار است در آذر ماه برگزار شود.
تحلیل حبیب روشنزاده بود از انتخابات ریاست فدراسیون کشتی. اما در اینجا بریم نوبت میرسه به قطعه بامدادی، همونطوری که گفتم از توماج تاهباز.
به نظر من بعضی از کشورها رو میشه توی یک کلام جمهوری قهوه خونه ای نامید. البته نه فقط به خاطر اینکه هفته 2-3 تا خبر فقط در مورد قهوه خونه و قلیون توش پیدا میشه، بلکه اساساً چون موضوع قلیون یکی از دغدغه‌های اساسی دولت و قوه قضاییه و قوه مقننه و قوه قهریه و قوه رهبریه و قوه های دیگه است. بس که گفتم قوه دیگه نفسم در نمیومد. یکی میگه باید قلیون کشید، یکی دیگه میگه هر کی قلیون بکشه رو تو خیابون شلاق میزنیم، بلکه قلیون کشیدن رو ترک کنه. اجالتاً دولت یکی از همین جمهوری‌های قهوه خونه‌ای مصوبه‌ای صادر کرده که نمیشه قهوه خونه‌ها رو از اماکن عمومی جدا کرد. یعنی لابد منظور اینه که باید بشه توی قهوه خونه‌ها قلیون کشید، چون موضوع قلیون کشیدن تو قهوه خونه‌ها یکی از دغدغه‌های اساسی سال‌های اخیر بوده. این مصوبه جالب اینجاست که پیشنهاد وزارت بهداشت دولت این جمهوری قهوه خونه‌ای ارائه شده. دقت کنین، وزارت بهداشت دولتی در مورد تعبیر اماکن عمومی میتونه مصوبه صادر کنه که این هم جزء البته اتفاقات مهمیه که توی اینجور کشورها ممکنه بیفته. پس با این حساب میتونیم تا هفته‌های آینده دوباره سرگرم بشیم که بالاخره در این جمهوری قهوه‌خونه‌ای قلیون میره تو انبار یا دوباره برمیگرده تو ویترین. با این حساب موقع گرفتن تصمیمات مهم مملکتی صدای غلغل رو هم میتونیم به موسیقی متن اضافه کنیم. و اجالتاً برای امروز صبح و موسیقی متن امروز صبح در این جمهوری قهوه خانه ای.
خب همونطوری که شنیدید قطعه بامدادی بود از توماج، فرصت زیادی برامون باقی نمونده. هم اگر که شنونده برنامه امروز ما بوده باشید و به ویژه گفتگویی رو که با فرج سرکوهی داشتیم، اشاره‌ای کرد به سال روز تولد محمد علی سپانلو، شاعر معاصر ایرانی. محمد علی سپانلو شعری رو داره که میگه: من در نفس تو رمزها یافتم، من با نفس تو زندگی ساختم، من در نفس تو یافتم میکده‌ای، با خون ترانه تو در رکایم، در خشک‌ترین کویر بیباران، من در نفس تو خرم آبادم، وقتی دو کبوتر حرم را دیدم در قرمزی نکهاشان میشکفند، پنهان کردم در نفس تو گنجهایم را، در ژرف‌ترین خواب تو اسرارم را، پنهان ز تو آهسته امانت دادم، من در نفس تو رود را پویدم. بشنوید از زنده یاد گیتی، ترانه میهن یا شاخه جوان رو با شعری از محمد علی سپانلو، آهنگ گیتی. بدرود تا فردا.
گفتم ای درخت پیر، ای درخت مرگ و جن، شاخسار سرسبز، سرکشیده تو خورشید. بگیر تا به پرورانی باش.